بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. در این اوضاع و نفسا که شعائری از قرآن در میان مردم باقی نمانده، جای بسی غرور است و خوشحالی که در یک شهری با نزدیک به 3 میلیون جمعیت 50 نفر طالب شنیدن قرآنند، و از سوی دیگر هم جای تأسف است. در هر حال شماها که این اوضاع رو نظارگر هستید مسئولیتتون چند برابر میشه، نه دو چندان، چند برابر، که در قبال قرآن چه وظایفی داریم. ببینید آنچه که در روی کره زمین هست این فعلا غیر قابل تغییره، یعنی آبی هست و کوهی هست و دریایی و ابری و بارانی و معادنی و انسانی، و این انسان به انواع مختلف کوشش میکند که از این چیزهایی که حالا به عربی بهش میگن نعمت، از اینها استفاده بکنه، بهره بگیره و بر دوام حیات خودش بیفزاید. در این بهره‌گیری یک مسائل حقوقی پیش میاد که هر کسی و هر مکتبی به نوعی با این مسائل برخورد میکنه و اظهار نظر میکنه که هر کسی تا چه حد میتواند از این نعمتها بهره ببرد و تا چه حد نمیتواند، و اگر افزون بر نیاز خودش بهره برد باید اون بهره را چگونه در میان مردم تقسیم بکنه، یا اصلا باید تقسیم بکنه یا نباید بکنه. در هر حال یک قوانینی وضع میکنه بشر برای اینکه حقوق بهره‌وری از نعمتها را تعیین بکنه. دو پدیده که در این راستا کار میکنن، گرچه اسمشون انسانه، اسمشون آدمه، ولی متفاوتن، یکی زن یکی مرد. از جهت بهره گرفتن از نعمتهای مادی زن و مرد باید در جامعه یکسان باشن. این دید این کتابه به اسم قرآن، یعنی هر دو باید سیر باشن، گرسنه نمانن، لباس داشته باشن، مسکن داشته باشن، ازدواج داشته باشن، درآمد داشته باشن و حق بهره گرفتن از نعمتها را به طور مساوی داشته باشن. یکی از نعمتها که شدیداً مخصوصاً در سنین جوانی انسان دنبال بهره گرفتن از اون هست، لذت جنسی هست که حق دختر هست و حق پسر. این حق رو قرآن به رسمیت شناخته و شاید بشر خیلی دنبال این حقه، یعنی از همه نعمتها استفاده میکنه که نهایتش به این حق برسه و از این حق بهره بگیره. این براش خیلی مهمه. بنابراین حقوقی را که هر حقوقدانی و هر قانونی در این راستا وضع میکنه، این حقوق خیلی مهمه برای اینکه ظاهراً هدف مادی بشر همین و حتی اهداف معنویش هم به دنبال تأمین این هدف شکل میگیره. یعنی اگر اجتماع بخواهد از حقوق معنوی هم برخوردار باشد، باید اول این حقوق مادی در بهره گرفتن و لذت بردن زن و مرد از یکدیگر تأمین شده باشه، یعنی خانواده تشکیل شده باشه، بچه ها به وجود آمده باشن تا تمام نظامات معنوی بر این سبک و سیاق شکل بگیره. یعنی وقتی اینطوری شد، ما آموزش و پرورش میخواهیم، آموزش عالی میخواهیم، مدرسه میخواهیم، دانشگاه میخواهیم، استاد میخواهیم، بیمارستان میخواهیم، خیابان میخواهیم، پلیس میخواهیم، همه اینا رو که میخواهیم، چون این یکی شکل گرفت. اگه این رو به همش بزنیم، یعنی دیگه بشر بشینه در یه جایی مثل سازمان ملل و بگوید که تولید نسل تمام، دیگه هیچ کس حق نداره تولید نسل بکنه، خب اون وقت یه چیز دیگری میشه. ولی تا الان حتی در کشورهایی که کانون خانواده تقریبا از بین رفته، تولید نسل هست، بچه ها به دنیا میان و حقوق دارن. ما از دیدگاه قرآن این حقوق رو میخواییم بررسی بکنیم و خب آیات یکی یکی میاد. ما وقتی که زندگی داریم میکنیم با هم، یه چیزهایی رو بهش علاقه پیدا میکنیم و میگیم این باید اینطوری باشه. فرض بگیرید که علاقه پیدا میکنیم که به موسیقی گوش بدیم، به آواز فلان خواننده گوش بدیم، فلان فیلم رو تماشا بکنیم، علاقه پیدا میکنیم. بنابراین در پی این علاقه ما یه حقی برای خودمون قائل میشیم که این حق منه که به این موسیقی گوش بدم، این حق من هست که این فیلم رو تماشا بکنم. خب در اینجا دیگران هم یه حقوق برای خودشون قائلن. در اون زمانی که شما تصمیم گرفتید که این موسیقی رو گوش بدید یا اون فیلم رو تماشا بکنید، یکی دیگر تصمیم میگیره بخوابه و اونم میگه حق منه که بخوابم و حق من هست که اینجا ساکت باشه و حق من هست که اتومبیل توی کوچه بوق نزنه و حق من هست که آمبولانس آژیر نکشه و حق من هست که جیغ و داد نباشه و حق من هست که بچه‌ها توی کوچه بازی نکنن. ببینید چقدر حقوق برای خوابیدن، چقدر حقوق پیدا میشه. اونا باید چه کارش کرد؟ باید رها کرد یا باید باشه؟ یعنی واقعا این حق داره؟ حقش هست وقتی میخواد بخوابه بیاد توی کوچه به بچه‌ها بگه صدا نکنید، من میخوام بخوام؟ یا یه محصلی که داره برای کنکور میخونه، بله، این بچه ها هم حالا توی کوچه جیغ و داد میکنن، دوچرخه خریدن اول تابستانه، یکی یه بوق شیپوری گذاشته، یکی نمیدونم بوق چه گذاشته، یکی زنگ فلان گذاشته، 20 تا بچه توی کوچه، یکی اون بوقو میزنه، یکی این زنگو میزنه، اینم میخواد درسشو بخونه. حق با کیه؟ کدام صاحب حق ترند؟ هم اون حق داره از دوچرخش استفاده بکنه، هم حق داره بوق بزنه، شیپور بزنه، حق داره، حقوقش، همین حق داره درس بخونه. وقتی این حقوق متداخل شد، با هم برخورد پیدا کرد، چه باید بکنه انسان و تکلیف رو چه کسی تعیین میکنه؟ آیا در همه این حقوق متقابل پلیس باید بیاد دخالت کنه؟ قوه قضاییه باید بیاد دخالت بکنه؟ چه کسی این حقوق را اجرا میکنه؟ همیشه پلیس نیست، تو هر کوچه 10 تا پلیس نیست و تازه از داخل خانه ها خبر ندارن. حالا اگر این حقوق متقابل از طرف اشخاصی مورد خدشه و تجاوز قرار بگیره، اون اشخاص اسم روشون گذاشته میشه. چرا این کارو میکنه؟ قرآن مطرح میکنه، علم اخلاقم مطرح میکنه. چرا این حاضر نیست حقوق دیگران رو به رسمیت بشناسه؟ قرآن اسم این رو میگذاره، این آدمی که حاضر نیست میگه شیطان، میگه مستکبر، میگه خودخواه، همه چیز رو برای خودش میخواد، دیگران برای او ارزشی نداره. این از کجا سرچشمه میگیره؟ از داخل یک خانه ای که یک زن و یک مرد، یک دختر و یک پسر تشکیل خانواده دادن و این بچه به دنیا آمده و توی این خانه تربیت شده و با این اخلاق تربیت شده، اخلاق من و همه چیز مال من و همه دنیا مال من و هیچ کس نباشد و من باشم و همه حقوق از آن من است.
تمام آشوبهای دنیا، تمام پشتارهایی که از بشر می شود، تمام حقوقی که از انسانها پایمال می شود توسط هم نوعان خودشان، نه توسط شیران و ببران و گرگها و شغالهای جنگلها، توسط هم نوعان خودشون پایمال می شود، ناشی از این تربیت توی خانه است. پس این مسئله بسیار مهمه. و این خانه چرا تشکیل شده؟ برای این که این دختر و پسر حق خودشان می دانستن که در گام اول، گام اولش اینا، ولی بقیهش من بعد صحبت میکنم، در گام اول از راه‌های شرعی و قانونی و عرفی از یکدیگر لذت ببرن. این گام اولش. اگر این نبود، نه دختر و نه پسر هیچ کدام تن به ازدواج نمیدادن. حالا اگر چیزهای دیگری هم باشه، مثل محبت، عشق، دوست داشتن، اینها اگر بتواند تا پایان، تا لب گور ادامه پیدا بکند، اون نمیشه اسمش بذاری محبت. نه اینکه هرچه سن بالاتر میره و زیبایی ها و این احساس جنسی ضعیفتر میشه و از بین میره، این میزان محبت کم میشه. و شاید یکی از مسائلی که مردها میروند و ازدواج دوم و سوم میکنن همین باشه. خیلی هم زندگیشون رو با عشق چنین و چنان شروع کردن، ولی حالا که اون زنش دیگه اون خوشگلی و زیبایی رو نداره و دیگه به دردش نمیخوره، بوده یه زن دیگه میکنه. اینا پاسخ میخواد توی جامعه، پاسخ میخواد، پاسخ حقوقی میخواد، حق با کیست. اما زندگی که قرآن ترسیم میکنه میگه گرچه اینها به خاطر این احساس جوانی زندگی رو با هم شروع میکنن، ولی هرچه پیشتر میرن این ریشه میدواند و شکل میگیره و درخت بارور میشه و هرچه پیرتر میشن اینها به هم چسبیده تر و نزدیکتر میشن. چرا؟ چون احساس میکنن که نقش‌آفرینی اونها در جامعه داره مهمتر میشه و باید اتحادشون سنگین‌تر و مستحکم‌تر باشه. حالا ببینید، خیلی حرف دارم، یعنی خیلی روی این آیات قرآن من خیلی حرف دارم، ولی خلاصش میکنم فقط با یک سوال. با همین چیزهایی که من گفتم، ببین ما جایگاهمون نسبت به قرآن چیه؟ چه میزان از حقوقی را که قرآن تعیین میکنه و به انسان تفهیم میکنه که بهترین راه برای بهره گرفتن و لذت بردن از نعمتهای مادی دنیا اینه، و وقتی این رو شروع بکنیم به نعمتهای معنوی هم میرسیم. از این راه که بری نعمتهای معنوی توشه. چرا این رو میگه؟ برای این که طوری ترسیم میکنه، طوری پیریزی میکنه، طوری این ستونها رو برافراشته میکنه و عمودهای این خیمه زندگی رو میزنه که انسان راهی ندارد جز این که بر اساس معنویت این حقوق رو هم به دست بیاره و هم نسبت به دیگران مراعات بکنه. راهی جز این نداره و الا حقوق انسانها پیوسته پایمال میشه. این انسانیت نیست از دید قرآن که 50 میلیون، 70 میلیون، 100 میلیون جمعیت در ایران خوش و خرم زندگی بکنن، همه حقوقشون هم تأمین باشه و یک نفر در کنج کوههای آفریقا حقوقش تأمین نباشه. اینو قرآن قبول نداره. مسئولیت همه انسان هاست. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. همه مسئولی. رعیت کیه؟ کسی که دنبال تأمین حقوق خودش. راعی کیه؟ کسی که مسئولیت داره که اون حقوق تأمین بکنه. این خوشبختی نیست. ما این دید رو نداریم و هیچ قانونی در دنیا، حتی حقوق بشر، بیانیه حقوق بشر و حتی قطعنامه های سازمان ملل متحد تا امروز نتوانستند که این دید وسیع را که قرآن نسبت به تأمین حقوق آحاد بشر دارد، چه مؤمن باشند چه کافر چه مشرک، حقش رو داره. آیا یک قصاب مسلمان میتواند مشتری ها که میآیند بپرسد که تو مسلمانی؟ و اگر گفت من یهودیم به گوشت بهت نمیفروشم، حق نداره و گوشت بهش بفروشم. اگر یک مسلمانی احساس کرد که یک یهودی یک مشرک بدون مسکنه، یعنی جای دیگه مسکن بهش ندادن، پول میده ها، اجاره میکنه، رهن میکنه، و این گفت چون تو مشرکی، چون تو یهودی هستی، چون تو مسیحی هستی، خونه بهت نمیدم، حقش رو ضایع کرده. این حق داره که زندگی بکنه و حق دارد که بگوید من این دین تو رو قبول ندارم. این حق هم داره، خدا بهش داده، خدا این حق رو بهش داده. با این حقوق من نتونستم هنوز بفهمم که حتی تحصیل کردگان ما در میان خانم ها معترضن به قرآن. چرا اینو میگه؟ چرا اونو میگه؟ حقوق گسترده ای را که قرآن وضع کرده برای اینکه زنها بتوانند به تمام خواستهای مادی و معنوی خودشون برسن، در قوانین دیگر من ندیدم. حالا اگر هست بیارن. پس چرا اینطوره؟ چرا این دید رو دارند؟ برای اینکه با متن قرآن آشنا نیستند. یک چیزهایی رو از رساله ها شنیدن. شما بیاید معترضین، حالا من گوش ندادم ولی تعریف میکنن از این ماهواره ها که صحبت میکنن علیه قرآن، علیه دین، علیه، ببینید کدام یک دقیقا قرآن رو مطالعه کرده دقیقا، یعنی قرآنی که خودش رو تفسیر بکنه. و این تفسیر قرآن توسط قرآن مثل جدیدی نیست و از همون صدر اسلام رواج پیدا کرد که هر کسی از آیه ای سوال می کرد جواب می دادن اون آیه، تفسیرش اون آیه است. و این به صورت مبنا در آمد، این حدیث نیست، آیه قرآن هم نیست، مبنای تفسیری مفسران است که ان القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن پاره از خودش پاره دیگرش رو تفسیر میکنه. این کار نکردن. پس چه کردن؟ رفتن توی اقوال که در این آیه مثلا ابن عباس این رو گفت، عمر این رو گفت، عثمان این رو گفت، ابوبکر این رو گفت. توی اقوال رفتن. اقوال هم حتی اگر غلط بوده تابع اشخاص شده. در شیعه هم همینطور آمدن آیات را زمین گذاشتند یا منوط کردند به روایات، روایاتی که غالبا شاهد در کتاب خدا نداره و مجعوله و کتاب خدا را از اعتبار میندازه. بر اساس اون روایات این فقه شایع پدید آمده و تغییر دادن این فقه و منطبق کردن اون با آیات کتاب کار یک نفر و دو نفر و یک نسل و دو نسل نیست، قرنها شاید طول بکشه، ولی از یه جایی باید شروع بشه و یه عده‌ای باید این اهتمام را بورزند، یعنی همت بکنند. اما از کی همت بکنند؟ از وقتی که خودشون ایمان می آورن که این درسته. چرا درسته؟ چون با آیات دیگر قرآن تأیید میشه. شما ببینید یه بحثی پیش آمد در یکی از خطب امیرالمومنین در نهج البلاغه صلوات الله علیه که هم شجره بود و اینکه امیرالمومنین میگوید پیامبر درخت صدا زد و اینا. من نیامدم بگویم که این معجز نیست و این درخت نیامد. آمدیم وارد قرآن شدیم ببینیم قرآن چگونه با این مسائل برخورد میکنه. یعنی اعجازاتی هم بر حسب ظاهر آیات تو قرآن هست، ببینیم چطور برخورد میکنه. تا اینجا شاید فکر کنم 20 جلسه 16-17 جلسه من صحبت کردم، هنوز به آیاتی برخورد نکردیم که خداوند به پیامبری اذن بدهد و بگوید خیلی خوب تو حالا برو کنار بشین، من یه عذابی میفرستم که اینا چشمشون به حساب بیان، یا نه برو اونجا برای این که به تو ایمان بیاورن دست بزن به یه سنگ، این سنگ گاو میشه، این سنگ شتر میشه، مثل ناقه ساله که از دل سنگ در اومد. تا حالا به اینجا نرسیدیم. خب پس با قرآن پیش میریم و تمام آیاتی که اقوام انبیا ازشون معجز میخواهند و خداوند اعجازی در اختیار اون پیامبر نمیگذاره ما خواهیم آورد. یعنی فکر کنم اگر توفیق باشه آیه ای رو زمین نخواهیم گذاشت، مگر اینکه متوجه نشیم که آیه هم بوده یا به دست فراموشی سپرده بشه از نظر کم اطلاعی من. اینو چرا مثال زدم؟ برای اینکه ایمان شما محکم بشود که اگر مطلبی گفته می شود این مطلب مؤید خود قرآنه، قرآن رو تأیید می کنه و این اشکالاتی که امروز به قرآن وارد می شود و مخصوصاً در حیطه حقوق زنان، این ناشی از این است که کسانی که این کار رو می کنند استیلا و سلطه بر آیات الهی ندارند و بعد از آن یا پیش از آن مسئله وحی برای آنها حل نشده. این اعتقاد خیلی اساسی است که ما پیش خودمون و در درون خودمون با خودمون این مشکل رو حل بکنیم که آیا یک حقیقت واحدی در کل نظام عالم وجود دارد یا نه. یعنی این نظامی که ما میبینیم در بطنش یک حقیقت داره یا نداره، این رو باید حل بکنیم. اگر این حقیقت بر ما مکشوف شد، اون اسمش خداست تو فارسی، تو عربی اللهه. اون الله خیلی کارا میکنه، یه کارش رب بودنه، تربیت میکنه و هر حقیقتی دل هر ذره‌ای که بهش کافی آفتابش در میان بینی، هر ذره‌ای را که در این عالم شما در نظر بگیرید میتوانید از همینجا پی ببرید به حقیقت کلی عالم که در دل اون ذره یک حقیقت نهفته است و اون حقیقت اساس و ریشه اون موجوده. اون موجود به خاطر وجود اون حقیقت، اون یکی وجوده ها، این حالا موجود شد پدید آمده و جالب است که این حقیقت ها با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند. یعنی شما اگر قرار باشد که در دل اون گرده بسیار ریزی که از نخل نر افشانده می شود روی نخل ماده ببینید، اون حقیقت به چشمتون نمیاد، ولی میره اونجا و موجب حرکت و موجب پدید آمدن و موجب رشد و موجب کمال و موجب دوام و بقا نسل میشه. اگر این حقیقت درون اون ذره نباشه این اتفاق نمیاد. بیا تو همه میوه یه هسته سیب رو بگیرید، اون حقیقتی که سبز میشه نمیتونید با چشم غیر مسلح ببینید، ولی اون حقیقت تا نباشه سبز نمیشه. آیا می شود؟ فکر بکنیم، قرآن دعوت میکنه. آیا می شود که در درون کوچکترین ذره یک حقیقت نهفته باشد و در درون انسان این حقیقت نباشد؟ چرا دنبال کشف این حقیقت در درون انسان نیستیم؟ چرا عمر رو به بطالت میگذرانیم؟ حالا از انسان عبور میکنیم؟ آیا میشود یک عالم بی انتها با این عظمت، خیلی بزرگه، خیلی اصلا بی انتها، روشه اسمش روشه دیگه، این در درون خودش یک حقیقت نداشته باشه؟ و آیا اگر که این حقیقت ها موجب پدیداری این عظمت ها هستند، اون ذره کوچکی که اینا رو باید بیاد تو زمین تماشا کنید، مثلا یک گردو رو بذاری زیر خاک و بعد که میخواد جوانه بزنه، مثلا بعد از یه ما بیاد خاک رو پس بکنید، این از کجا داره جوانه میزنه؟ یک ذره است. بعد درختی با این عظمت از اون پدید میاد. آیا از اون حقیقت عالم نمیشه این عظمت به وجود بیاد؟ نیاز به تفکر داره. همینطوری ما نمیتونیم بگیم خدا، همینطور نمیتونیم بگیم الله اکبر، همینطور نمیتونیم بگیم ربنا آتنا، همینطور نمیتونیم بگیم اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. بعد بریم درون پوستر رو بشکافیم، از این قشر عبور کنیم و اون حقیقتی که پدیدآورنده و سبز کننده عالم است اون رو ببینیم. الذین یرجون لقاءنا، اون کسانی که امید دارند که ما را دیدار کنند، اونا کجا این دیدار اتفاق میفته؟ مگر میشه خدا رو به جسم دید؟ آه دیدمش، دستش اینطوری بود و پاش اینطوری بود و ناخوناش اینطوری بود و اینا. میشه؟ قرآن نفی میکنه، میگه اون دیدار نیستش. پس این امید به لقاء چیه؟ جز این است که با این حقیقت محض، با این حقیقت خلاق و خالق، با این حقیقت عادل، با این حقیقت محب و محبوب، با این حقیقت عاشق و معشوق، با این حقیقت عالم و معلوم، با این حقیقت منعم، با این حقیقت منان بخواد لقا داشته باشه، دیدار داشته باشه، برخورد بکنه، از چه راهی باید بره؟ و ما باید به خودمون بخندیم که گیر چه مسائلی هستیم. اما همون مسائل گام های اولیه است، یعنی این که انسان در کانون خانواده فرا بگیرد که چگونه اخلاقا، نه از روی ترس، اخلاقا حقوق خودش، بچه هاش، همسرش، برادرانش، خواهرانش، همسایگانش، همکلاسی هاش، همشهری هاش، همه رو مراعات بکنه. از اینجا گام هایی رو برمیداره برای نزدیک شدن به اون حقیقت محض. و من کوششم این بوده، قبل از من هم کوشش همین بوده، و ما که خیلی فاصله داریم، حالا داریم که مثل طوطی بازگو میکنیم، ولی رسالت انبیا این بوده است که این حقیقت رو به بشر بفهمانه. ارتباط برقرار کردن این حقیقت، این مغز و هسته رویاننده با یک انسان، این اسمش وحیه، ارتباط برقرار میشه. این لقاء که اتفاق بیفته وحی اتفاق میفت. اون حقیقت را میبیند رسول. چرا؟ این حدیث خیلی براتون خوندم، من اینجا میخوام با سوال بگم، چرا پیامبر اکرم صلوات الله علیه وقتی میخواهد مولا امیرالمؤمنین رو از نظر لقاء حقیقت عالم در ردیف خودش قرار بده، دیدن را قبل از شنیدن قرار میده؟ یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. اول رؤیت است، تو میبینی علی آنچرا که من میبینم. چرا ما از این حقیقت اینقدر فاصله گرفتیم؟ با اینها همه نماز، و نماز خیلی مهمه، تشریعش و شکلش و عباراتش در اسلام خیلی مهمه، و اینکه به طور دائم این ارتباط با اون حقیقت برقرار باشه. یعنی مثل آبیست که از اون سرچشمه حقیقت جاری شده باشد و بخواهد این درخت معنویت وجود انسان را در میان این نعمات مادی بپروراند، که اگر لحظه ای، روزی، هفته ای این آب قطع بشود، یعنی این درخت خشکیده است. اون وقت این میشه تفاوت آدم نمازگزار با غیر نمازگزار. این است که پیامبر میفرماید تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. یک ساعت فکر بکن، چرا نماز میخوانی و چی میگی و چرا میگی و چرا میایستی؟ اون وقت آدم خیلی متاسف میشه، خیلی قصه میخوره که با این قرآن، با این عظمت، با این شفافیتی که در قرآن هست و با این هدایتی که در قرآن هست، بچه های ما سخت باشه براشون بایستن نماز بخونن، سخت باشه براشون بیان بپرسن یعنی چی؟ چرا ما این کارو بکنیم؟ و هزار کار سخت‌تر میکنن، ولی این 5 دقیقه که وجود خودشون رو از اون منبع فیض اینجاست که چرا میگن خدا منبع فیض، سیراب بکنن که نخشکند. و بشریت امروز خشکیده است، بشریت به جهت انقطاعی که با منبع فیض پیدا کرده است خشکیده است. به همین سبب است که تمام نعمتها را در راستای تخریب به کار میگیره، نه عمران و آبادان. و به همین جهت این منبع فیض به مردانی که در جاهلیت و از قدیم تاریخ و دور دورهای حیات بشر حقوق هم نوع خودشون رو و همکار خودشون رو و همراز خودشون رو و دمساز خودشون رو و هم‌آوا و هم‌آغوش خودشون رو پایمال می کردن، هشدار می ده که اونها هم انسانند و حق دارند. و چقدر خوب است که این دو عنصر که مکمل یک دیگرند در تبیین حقوق و پاسداشت حقوق هم دیگر و یک دیگر هم، اینها مقام و منزلت انسانی خودشون رو بشناسند و من و تویی نداشته باشند. چرا این از ذهن ما بیرون نمیره با بودن قرآن؟ زن و مرد، انسان و انسان، دو تا انسان. چرا اون آیاتی که این دوتا رو یکی میداند بهش توجه نمیکنه؟ مگر نمیگوید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر؟ بنی آدم کیان؟ یعنی فقط آقایانه یا فقط خانوم؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این انسان کیه؟ آقایونه یا خانوم؟ ان الانسان لیتقا ان رآه استقنا. انسان طغیانگر است وقتی که بی‌نیاز شود. این زن یا مرده اونا باید تحلیل کنید، قرآن خودش مفصله. پس کجا این تفاوت پیدا میشه؟ پس حقیقت اینها یکیست. خلقناکم من نفس واحده، همه تون رو از یه نفس آفریده. این حقیقت، حقیقت واحد است. چرا این تقابل؟ این رو کی پدید آورده؟ از کجای تاریخ این تقابل بین زن و مرد شروع شده؟ نمیدونم از کجا اومده. بگم از فرهنگ غرب اومده، بگم چون در اونجا حقوق بیشتر پامال میشده، زنها قیام کردن حقوق خودشون رو بگیرن. آیا در کشورهای اسلامی اون حقوقی که قرآن تعیین کرده مراعات شده، مراعات نشده، چی بوده؟ لاله ریشه های جامعه شناختی و تاریخی داره که خب قابل بررسی است. خیلی خوبه که همین جوانهایی که اینجا هستن، دختر و پسر، برن روی این زمینه ها مطالعه تاریخی بکنن، ببینن این تقابل از کجا ریشه گرفته و تا امروز آمده و حتی در فقه ما لانه کرده. یعنی مسائل فقهی ما نشانگر تقابل جدی و دشمنی و ضدیت زن و مرد. قرآن اینطوری نیست. خب حالا با این مقدمه بذار یه آیه هم در درسمون تفسیره، یه آیه هم از قرآن اگر در این زمان یک ربع ساعت برسیم. و این اردتم استبدال، البته الف استبدال الف وصله، اگر بخواید وصل کنید باید بگید که اردتموس تبدال. اگر شما خواستید، به مردها میگه، اون زنایی که معترضن که چرا قرآن همش به مردها خطاب میکنه، توجه داشته باشن که چون مردها مقدم هستن در تضییع حقوق زنها، از اینجا به اونا میگه شما هستی که خراب میکنید، از بعد جلو اونا رو بگید. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، چون مردا این کارو میکردن زن عوض میکردن. میگه اگه بخواید زن جای زن عوض کنید، این زن رو برکنید یه زن دیگری بگیرید، اینطوری نیست. مثل دوران جاهلیت نیست که هر کار دلتون بخواد بکنید. اینطوری چه کار باید بکنید؟ و آتیتم احداهن قنطارن و به یکی از آنها ثروت انبوهی داده اید. حالا قنطار رو حتی به وزنم آوردن، گفتن 100 رطل پیمانه. رطل پیمانه است. حالا رطل 100 رطل نمیدونم طلا، نقره، هرچی. در هر حال در قرآن میگوین ثروت انبوه، و ثروت انبوهی هم به آنها داده باشید ازشون نگیرید. فلا تأخذوا منه شیئا. این هه برمیگرده به قنطار، نه به زن. میگه از اون قنطار، از اون ثروت انبوه هیچ چیز را پس نگیر. حالا زنها دوست دارن که این خطاب به زنها باشه، که اگه چیزی به شوهرتون دادی هیچ چیز پس نگیر. شما که حاضر نیستید، شما تا ریال مهرتون هم میخواید بگیرید. بنابراین بذارید به مردا بگه، یعنی نگران نباشید که چرا به مردا میگه. خب این یک عامل بازدارنده است. و حتی در بعضی از تفاسیر نوشتن که عثمان رفت منبر و خیلی میخواست توصیه بکنه و سفارش اینها که وضع جوانها بد شده و ازدواج سخت شده و اینها، و چرا اینقدر مهریه ها رو بالا میگیرید؟ و من میگویم که 400 درهم از این به بعد بیشتر نباشه. یک زنی پا شد، من میخوام ببینم که اینا باید تو این تاریخ ها اینجاها گشت و قیافه مساجد اون روز و حضور زنها و اینها رو پیدا کرده. من روی سخنم امروز با اهل سنته که یک زن رو تو مسجداشون راه نمیدن، غیر از خانه کعبه و مسجد النبی هم که میگن حالا تفکیک کردن، زنها باید یه جا باشن و مردها یه جا. دیگه تو مسجداشون جای برای زنها نیست. میخوام ببینم این زنی که الان پا میشه از عثمان سوال میکنه، میگه عثمان خیلی راحت ها، حضرت و اجل و عالی و جناب و اینام نداره ها، میگه عثمان هلا سمعت هذه الآیه، این آیه رو نشنیدی؟ میگه کدوم آیه؟ همین آیه رو میخونه، میگه که و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. عثمان عذرخواهی میکنه همون بالا، میگه عجبا زنهای ما هم از من قرآن بهتر بلده. خب همون تو باشه، هر که هرچه خواست مهریه بده، من میزان تعیین نمیکنم. زنها هم اینطوری مسلط بودن، از حقوق خودشون دفاع میکردن. تو خلیفه ای عثمان، حق نداری خلاف قرآن حکم کنی که نه 400 تا. تو میتوانی بگویی که میزانش کم بکنی، زیاد ندی ازدواج ها آسون بشه، ولی به عنوان خلیفه ببینید دولتی کردن احکام قرآن، دولتی کردن به جوش میگرفتن. اینا جرأت و شهامت ها داره یاد ما میده که ما نداریم، ما این جرأت و شهامت رو نداریم. پس این یک عامل بازدارنده است که مرد چون نمیتواند ثروتی رو که به زن داده پس بگیره، نمیتونه بره یه زن دیگه هم بگیره، این حقش رو تمام میخواد و حالا چون میخواد حق این رو بده و استبدال نکنه طلاق بده ها، نه اینکه این رو داشته باشه بره یه زن دیگه بگیره، این رو باید طلاق بده، میگه ازش حق نداری چیزی بگیری. حالا شما اولا که در بسیاری از قوانین اروپا و آمریکا طلاق ممنوعه و به همین جهت هم زن و مرد از هم جدا میشن، قانونن زن و شوهرن، ولی عرفن این با یکی دیگه است، نه با یکی دیگه. پس این حق زن و مرده که بتوانن قانونن از هم جدا بشند، این حقه، نمیتونن با هم زندگی بکنن. اول فکر کردن میتونن، آره دیدن نمیتونن، گناهی هم بر هیچ کدوم نیست، هرچند کار خیلی بدی است، ولی این حق رو قرآن اعطا کرده به طرفین. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، آیا میخواید بگیرید این را در صورتی که این کار هم بهتانه و هم گناه آشکاره؟ و میگه اسم، اسم در قرآن وقتی می آید یعنی گناهی که برش عذاب هست. میگه چرا میخواید این کار رو بکنه؟ شما خودتون رو دست خوش عذاب میکنید. من باز میخوام تذکر بدم که ما منتظر عذاب بعد از مرگ نباشیم، یه مقداری کند و کاف بکنیم دوربر خودمون رو. یعنی تعریفی که قرآن از عذاب داره، یعنی شکنجه، ناراحتی، سختی، بدحالی، سوختن، در آتش بودن، از نعمت لذت نبردن، بهش را دیدن و تویش نبودن. خب اگر ما ببینیم، من فکر کنم که یکی از پرنعمت‌ترین کشورهای دنیا از نظر محصولات کشاورزی ایرانه، حالا کار ندارم یه عده میتونن بخرن بخورن نخورن، اینا کار ندارم، بهترین در ایران تولید میشه، از هر چیزی بگیریم، اگه ایرانیش باشه، از برنجش، از خرماش، از پرتقالش، از لیموش، از انگورش، همش. شما نمیدونم اصفهان آوردن یا نه، از این انگورهای نمیدونم از ژاپن، از آفریقا، از کجا آورده بودن، تهران بود، هیچ مزه نمیده، درشت هم هستا، هیچ مزه نمیده، مزه آب هم نمیده. شما انگور ریز ولی گلوتو میسوزونه، اما این نعمتها رو میخوریم، داریم، میبینیم، استفاده میکنیم، ولی لذت نمیبریم، همش مضطربیم، همش دلهوره داریم، همش نگرانیم، همش چه کنم داریم. غیر از اینه که اون بهشته، اینم جهنم، این میوه ها بهشت و ما تو جهنم. خب به همین جهت میگه شما این کار رو که بکنید جهنم درست میکنه برای خودت، کار نکنید. و این راه‌های تأمین و تحکیم اون مبانی اخلاقی است که قرآن دنبالشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.